أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله سه، زمانی که نزد شخص ماء و تراب هست و به علم اجمالی میدونه یکی از اینها غصبه، اما تفصیلا نمیدونه که آب یا تراب. خب در اینجا از هر دو اجتناب باید بکنه. حالا اگر اجتناب که میکنه، آب و تراب دیگری هست که یقین به حلیتش داشته باشه، که مباح باشه تصرف در او، خب میرد از اونها استفاده میکنه. اما گاهی منحصر به همین دوتاست، یه آب داره یه تراب داره، و علم به قصبیت احد ما داره، هیچ آب و تراب دیگری هم نیست. در این صورت این میشه فاقد و طهورین. قبلا هم گفتیم فاقد و طهورین فقط بعدن قضا میکنه، بعد که واجد شد احتیاط میخواد بکنه، همین الان یه نمازی بخونه بدون طهارت و بعد هم مجدداً قضاشو بخونه. ادامه همین مسئله سه، وارد یک مسئله دیگری میشن که گاهی نجاست احد ما عینو میداند، یا ما و تراب هست میدونه یکی از اینا نجسه، یا دو تا آب هست میدونید یکی از اینها مضافه اما نمیدونید کدومش مضافه. در این صورت میفرمان که باید به هر دوش استفاده بکنه، یعنی حتما مثلا از این دو تا آبی که احتمال داد یکیش مضافه با هر دوش وضو بگیره تو یقین پیدا کنه که وضوعی با آب مطلق گرفته. همچنین اگر آب و خاک هست یقین دارد یکی از اینها نجسه، باز می فرمان واجب است از هر دو استفاده بکنه، هم یه وضوع بگیره هم یه تیمم بکنه تا مطمئن بشه که طهارت حاصل شده و نمازش هم صحیحه، میستد نماز میخونه. چی؟
اگر آب و خاک یکیش نجس بشه کیمیایی
همین حالا با توضیح بدیم. فرمایش سعیده دارم نقل میکنم الان. فرمایش سعید اون قسمت اولش مربوط به قصبیت بود که آب و خاک نزد اوست، علم به قصبیت احدهما داره، یجب الاجتناب عنهما، و فاقد الطهورین هم میشه محل انحصار، یعنی دیگه اگه چیز دیگه نیست. خب توضیح مسئله شو قبلا هم گفتیم که علم اجمالی منجز تکلیفه. اینجا وقتی علم دارد اجمالاً که احده ما قصبه، تکلیف دارد به اجتناب از قصب. حالا نمیدوند کدامشه، از هر دو باید اجتناب بکنه. به عبارت دیگر اصالت الحل در هیچ کدام از اینا جاری نیست. بخواد بگید انشالله آبا مباهه، اصالت الاباهه رو بخواد راجع به آب جاری بکنه، یه کسی میگه همین اصالت الاباحه رو راجبه خاک جاری بکن، بگو انشالله اونا قسم نیست. لذا اصالت الاباحه فی کل واحدن معارضتون به اصالت الاباحه در دیگری، و چون لا ترجیح فی البین، از این جهت اینا دقیقا دوتا اصالت الاباحه هست. وقتی دوتا اصالت الاباحه جاری میکنه مخالفه با اون علم وجدانی خودشه، در درون خودش یقین داره که یکی از اینا قصبه و نمیتونه بگه هر دو مباحه. بنابراین اصالت الاباحه در هیچ کدام جاری نمیشه، چون ترجیحی در بین نیست. در این حال بعضی اومدن از نظر اصولی یه راهی پیدا کردن که این علم اجمالی رو منحلش بکنن، راه عدم ابتلا. اینطوری میرن جلو، میفرمان که ما میایم اول یه اصالت الاباحه در آب جاری میکنیم، بگم انشالله اینا قصب نیست، با وضو میگیریم. وقتی وضو گرفتیم دیگه با وضو شدیم، دیگه طهارت داریم. حالا که طهارت داریم دیگه مبتلا به خاک نیستیم که بخوایم حتما تیمم بکنیم، خاک از ابتلای ما خارج میشه. وقتی خاک از ابتلای ما خارج شد دیگه مشکلی ما نداریم. نمیخوایم اصالت العباد تو خاک هم جاری بکنیم تا مخالف با علم اجمالی ما بشه، ما فقط اصالت العباد رو در یکیش جاری میکنیم. یکیش مورد ابتلای ماست، اونم آبه. با آب که وضو گرفتیم دیگه لازم نیست ما تیمم بکنیم که. و این نظیر عینیه که وقتی یقین داریم یکیش نجسه واجب اجتناب از هر دو بکنیم، اما اگه یکی از ناز ابتلای ما خارج شد، یکی از ظرفا مفقود شد، اصلا نیاز نداریم که ازش استفاده بکنیم، در این صورت اون ظرف موجود اصالت العبادتش جاریه. آیا میشد اینجا این کارو بکنیم؟ یه وضو بگیریم با اصالت الاباحه، میگیم انشالله قسم نیست آبها، بعد راجب تیمم دیگه اصلا نیاز نداریم اصالت الاباحه جاری بکنیم، اونو ولش میکنیم، میگیم از ابتلای ما خارجه. دقت دارید که اشکال واضحه؟ در واقع اشکالش اینه که ما اومدیم اول وضو گرفتیم و بعد میگم تیمم دیگه از ابتلای ما خارجه. خب یه کسی میگه اول تیمم بکن، چه فرق میکنه بین این دو؟ اول برو سراغ خاک تیمم بکن، اصالت العباره تو اون جاری بکن. خب انا صحبتم تمام نشده، استلال کتابش بکنم جوابتون داده میشه. خب عرض کنم اینا در عرض همه، این آقا اول رفت آب رو برداشت وضو گرفت، جوابش اینه که خب اول برو با خاک تیمم بکن، وقتی تیمم کردی بعد میگه دیگه نیاز ندارم از آب استفاده کنم. این استدلال یه اشکالی داره و اون اینه که ما از خارج میدانیم که طهارت مائیه مقدم بر طهارت ترابیه هست. خیلی خوب، همینجا ما میتونیم بلافاصله میگم اگه اینه از خارج میدونیم که آب مقدم بر خاکه، این معنیش اینه که چون از خارج میدونیم آب مقدم بر خاک است، پس اینجا هم اصالت الاباحه در آب مقدم بر اصالت الاباحه در خاکه. نمیشه دینگو. و اینکه از خارج میدونیم، بله اونا داریم، دلیل داریم که تا آب هست نوبت به تیمم نمیرسه، اما اون مؤثره در این علم اجمالی در اینجا نیست که اینجا تو علم اجمالی اول بیام از آب استفاده کنه. حالا شما فرض کنید عکسش، اگه دین اسلام گفته بود اول باید با خاک تیمم بکنه و تا خاک هست حق ندارد وضو بگیره، وقت دوره اینجا مسئله عکس میشد. یعنی به علم اجمالی که میرسید میگفتیم اول برو با خاک تیمم بکن تا آب از ابتلا خارج بشه. میخوام عرض بکنم اصالت الاباحه در آب با اصالت الاباحه در خاک اینا در عرض همه، هیچ کدوم مقدمه بر دیگری نیست. دوتا موجوده جلوی ما و من علم دارم اجمالا یکی از اینا قصبه. این علم اجمالی من تقدم و تأخر نداره که اول تو یکیش اصالت لباد جاری بکنم. من علم اجباری هم به ثواب هر دو تعلق گرفت. همین عرض میکنم اینا چون علم اجمالی که شخص پیدا میکنه این منجز تکلیف به اجتناب میشه. علم اجمالی میگه از هر دو اجتناب بکن، هم از آب هم از خاک، از هر دو میگه اجتناب بکن. حالا من یه وظیفه از خارج دارم، اون یه بحث دیگری است. میخوام بگم یه علم اجمالی من به این دوتا ظرف، یکیش توش خاکه یکیش توش آبه، میدونم یکی از اینا قصبه. علم اجمالی من چی میگه؟ نمیگه دیگه کدوم مقدم یک کدوم آخر. علم اجمالی میگه یکی از اینا قصبه و از هر دو باید اجتناب بکنم. اگه من تفصیلا میدرسم یکی از اینا قصبه، از همون باید اجتناب میکردم، چه آب بود چه خاک بود، کاری به وظیفه من نداشتم که وظیفه من طهارت آبی است یا خاکیه، اون که بحث دیگری است. الان میخوام بگم علم اجمالی اینجا نقشش چیست؟ اگه تفصیلی بود منحصرا یک شیء رو میگفت اجتناب بکن، حالا که اجمالی است بین دو تا شیء میگه از هر دو اجتناب بکن.
آب و خاک مرتبه
طولی دارن، یک آب مقدر، در حالی که به بیان دیگه ما میتونیم بگیم جای ما میتونیم بگیم اینا مرتبه طولی دارن که
یک قدر علیت و اباهی آب ما داشته باشه.
نه با اصل
میخوام
برن جلو، نه
یقینا. خب الان ما نسبت به این آبی که اینجا هست دو حاله، یه وقت ما نسبت به این ما یقین داریم یا ظن معتبر داریم که ابا هست، بله ما
هیچون وزیفه
بر تو را مقدر، ولی وقتی ما یقین و
یا عکسش هم بفرما، عکسش هم گاهی ما یقین یا ظن معتبر داریم که خاک مباهه، این که دیگه وظیفه تمامه. الان بحث ما تو اینه که این آب و خاک جلوی ما دوتا ظرف است، منحصرا به همین هست، هیچی دیگه هم آب و خاک هیچی دیگه نداره. و یه علم اجمالی داریم به اینکه احده ما قصب است. این علم اجمالی منجز تکلیف است، یعنی به ما میگه که اجتناب بکن ان کلیه ما، اما دیگه طولی نمیگه، نمیگه اول از آب اجتناب بکن بعد از خاک، یا اول از خاک اجتناب بعد از اینه که نمیگه. علم اجمالی در عرض هم میگه اجتناب بکن، چون در عرض همه اگه خواستم اصالت الاباحه رو در آب جاری بکنم بگم انشالله آب قسم نیست، و شما به من ایراد میگیرید که همین انشالله رو راجع به خاکم رو، انشالله اون قسم نیست. این در عرض همه اینا علم اجمالی هیچ کدوم تقدم و تأخر نداره. تو همه علم اجمالی همینه دیگه، تو همه علم اجمالی ها دوران بین محظورین میشه و اجتناب از هر دو واجبه. ترتیب توش نیست، طول در طول نیست. حالا یا
چه فرقی میکنه
بین
این
مسئله
و بین حکم فصل در تراده این امامه؟ فصل؟ اگر هر دو مثلا تصمیم باشه، هر دو خاک باشه،
اونم همینه.
یا هر دو باید فرق دو بکنه بین هر دو خاک و هر دو خاک؟
نه اونم همینه. الان تو اینجا مسئله ما یکیه، تو این مسئله هیچ شفاهت. اگه هر دو آب بود، دو تا آب داریم میدونیم یکی از اینا قصبه، خب بده سجده اجتناب بکن. این مزیت زاهده داره این آب، اگر آب باشه
دیگه سراغ خاک نیست.
بله این احتمال، این حالا یه احتمال شبهه‌ای که اینجا هست میدیم ما، اما جواب داریم میدیم از شبهه و میگیم تفاوتی نمیکنه که دو تا آب بود یا دو تا خاک بود، اگه دو تا خاک هم بود همین بود. وقتی علم اجمالی داریم میگه از هر دو اجتناب بکن، خب اجتناب میکنی. حالا یه خاک دیگری هست میریم سراغو که یقین داریم به اباحه، یخ نداریم خب فاقد طهوره میشه. حالا شبهه ما رو اجازه بدید اینو تمامش بکنیم. ما نه مشکل، حالا فعلا تو این موضوع است، دو تا موضوع جلوی ما هست، یکی آب یکی خاکه، این علم اجمالی که میگه احد ما قصب است، میگه از هر دو اجتناب بکن. منتها یه شبهه‌ای به ذهن میرسه، همون شبهه‌ای که به ذهن شما هم رسید دیگه، و اون اینه که ما چون مکلف به طهارت مائیه هستیم و تا کسی آب داره نوبت به خاک نمیرسه تیمم بکنه، بعضی گفتن خب بره وضوشو بگیره، بعد که وضو گرفت دیگه بی خیال از آب میشه، از خاک میشه، میگه من نسبت به خاک وظیفه ای ندارم اصلا. و این نظیره کسیه که از ابتلاش خارج میشه. حالا نظیرم اینا نمیگن، صاحب میگه دیگه از ابتلاش خارج میشه اصلا، چون وظیفه به تیمم نداره. میگه تیمم رو من اصالت الاباحه توش جاری نمی کنم، اصالت الاباحه فقط تو آب جاری میکنم. خب تو آب تنها که علم اجمالی نیست که، تو آب تنها مشکوکه، تو یکیش میتونه اصالت الاباحه جاری بکنه. ولیکن ایرادی که داره اینه که در علم اجمالی اون علم به سویه به هر دو طرف تعلق میگه، هیچ کدوم مقدم آخر نداره، تقدم و تأخر اگه هست تو بحث وظیفه است که ما از دلیل خارجی داریم میفهمیم که بله تو دلیل خارجی داریم که کسی که آب داره حق نداره تیمم بکنه، اول باید وضو بگیره. اون بحث خارجی است، اما ربطی به نقش علم من نداره. علم من اول تعلق نگرفته به آب بعد بخواد، نه، علم به سویه میگه یکی از اینا قصبه، نمیدونید کدوماش. مثل این که یه جمله من از یه کسی شنیدم، گفت این قصبه سا، تا اومدن بالا سرش که چی یا گفت این کلمه اینو نفهمدم، به آب گفت یا به خاک گفت، اما فهمیدم یکی از اینا قصب. خودشم رفت حالا هرچی میگم کدوما گفت نمیدونم. این علم اجمالی که تعلق بگیره که یکی از اینها قصبه، وقتی مساویست دیگه تمام میشه. من این اشکال اولیه که اینجا مطرحه. اشکال دوم بحث خروج از ابتلایی است که مطرح میکنن، و اونه که ما حالا اومدیم و وضو گرفتیم، خاک از ابتلاء، تیمم خارجه، اما از ابتلاء چیز دیگه که خارج نیست که. یعنی آخرش من میتونم دست رو خاک بذارم، دستم اگه تر باشه خب نجس میشه دست، یعنی هنوز خاک مورد ابتلای منه. اون که تو اصول میگن احد اطراف علم اجمالی خارج شود از محل ابتلا، یعنی دیگه من هیچ گونه دسترسی به یکی از این عناین پیدا نکنم، اصلا یکی از عناین مفقود بشه، یکی سو بعد ببره. خب اون عناین موجود بدون طرف میشه، وقتی بدون طرف شد دیگه من میتونم اصالت هلیه یا اباحه رو توش جاری بکنم. تو بحث ما من حالا مثال اینطوری بزنم، فرض کنید یه کسی عطشانه، علم اجمالی دارد که یکی از این دوتا ظرفا نجسه، میاد یکی از این آوارا اصالت و طهارت توش جاری میکنه، آبم داد میخوره، بعد میگه تشنگی من برطرف شد، پس از اون ظرف دوم دیگه از ابتلای من خارجه. چرا خارجه؟ چون میگه من دیگه تشنه نیستم،